بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. الحمد لله الذی نور قلوبنا بشاشه انوار جماله. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارزق تا و تمتعه فیها طویلا. شام جمعه متعلق به وجود حضرت ولی اثر و نافدا، صلواتی به محضر ایشون تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حق زینب سلام الله علیها، مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. سخن پیرامون القاب و ویژگی های اعلی حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا بود. دیشب رسیدیم به لقب رب العرضی امام زمان، گفتیم حضرت مالک زمین و اختیاردار ملک و ملکوتن. امشب که در آنی میرسیم به یکی دیگر از خصال و یکی دیگر از القاب امام زمان، که امام زمان باب الله هستند. باب الله یعنی درب رسیدن به خدا. امام زمان درب 1001 صفت خداست، همون 1001 صفتی که دیشب در دعای جوشن کبیر خوندید. امام زمان درب تمام اون 1001 صفتن. باب الله، الله، عزیزان مستحضر هستید که جامع ترین و کامل ترین اسم خداست. جامع ترین و کامل ترین اسم خدا اللهه. حالا ما به امام زمان میگیم باب الله. اگر میگفتیم امام زمان باب الرحمانه، یعنی فقط امام زمان درب رحمانیت خداست. یعنی هر کی با رحمانیت خدا کار داره فقط باید بره سراغ امام زمان. اگر میگفتیم امام زمان مثلا باب و رعوفه، هر کی با رعفت خدا کار داره باید از امام زمان وارد بشه، توسل به امام زمان کنه. اما به امام زمان میگن باب الله. الله جامع ترین و کامل ترین اسم خداست. یعنی امام زمان باب ورود به تمام صفات خداست. به طور خلاصه هر کس با خدا کار داره تو هر کدوم از صفات خدا، رحمت خدا، کریم بودن خدا، رحمت خدا، غفار بودن خدا، با هر کدوم از صفات خدا کار داره، لاجرم باید از درب حجت ابن الحسن وارد بشه. امروز اگه میبینید دنیا داره سرمایه گذاری های کلان میکنه که ماجرای ظهور و ماجرای منجی رو تخریب کنن و یه چهره بدی از ظهور امام زمان درست کنن، به خاطر همینه. چون دشمن فهمیده که امام زمان باب الله، راه رسیدن به خداست، و نمیخوان به خصوص جوانای شیعه سراغ این باب الله برن. لذا شما میبینید به هر قیمتی که شده دارن چهره موعود، چهره ظهور و چهره منجی رو تخریب میکنن. بازی های کامپیوتری درست میکنن که طرف، اون کسی که یا مهدی میگه باید اونو بکشن. من دیدم ها، باور کنید، منزل یکی از اقوام رفته بودیم، یک بازی کامپیوتری به من نشون دادن، گفتن فلانی نگاه کن که طرف، که اون کسی که یا مهدی میگه باید اونو بکشن. چرا؟ چون مثلا بچه هامون از همون سن 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی به بالا کم کم و ناخودآگاه از اسم یا مهدی بدشون بیاد، از اسم مهدی تنفر پیدا کنن. یعنی امپراتوری های رسانه‌ای در دنیا، اون قول های خدمت شما عرض می‌شود تبلیغاتی و اونایی که سرمایه های کلان در دنیا تو دستشونه، همه نیروهاشون رو بسیج کردن برای تخریب کردن چهره موعود، چهره ظهور و چهره منجی عالم بشریت. وقتی دشمنان تشیع شنیدن که یه روزی یه شخصی خواهد آمد یا یک جریانی خواهد آمد به نام دجال، دجالی که گفتن یک چشمم داره و چهرش چهره یک چشمی، ولی حرفی که میزنه به ظاهر حقه ولی در اصل باطله باطله باطله، میان قهرمان درجه یک بعضی از بازیهای کامپیوتری رو، یک فرد مهربان دلسوز نجاتگر یک چشم قرار میدن تو بازیهای کامپیوتری. یک فرد یک چشم اما مهربان، که طرف خود به خود علاقه پیدا بکنه به موعود، علاقه پیدا کنه عذر میخوام به دجال و بشه دشمن موعود. اگه یادتون باشه من نیمه شعبان پارسال، نه پیارسال، این مطلب رو عرض کردم که زمانی که 4 گروه آماده باشن موعود تشریف میاره. 2 سال پیش مفصل رو این صحبت کردم اگه در خاطر شریفتون باشه. گفتم گروه اول یا شخص اول خداست، خدا خودش باید آماده باشه تا ظهور محقق بشه. آیا خود خدا آماده نیست؟ قطعا آماده است. چرا؟ عباس به ائمه فرموده به مردم میگید برای ظهور دعا کنن، که ظهور محقق بشه مشکلات خودشون حل میشه. دومین گروهی که باید آماده باشن یا دومین شخص خود امام زمانه، آیا او آماده نیست؟ قطعا آماده است. ما چند شبه اینجا داریم رو همین بحث بکنیم که امام زمان حالشون بده، حالشون خرابه، خودشون فرمودن برای ظهور دعا کنید. خب اینم حرفی نیست. سومین گروهی که باید آماده باشن دشمنان تشیعن، اونا آماده نیستن، از ما شیعیان آماده تر هستن. آخرین سال ریاست جمهوری بوش، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، ایشون یک گروهی رو آماده کرده بود، گروه محقق و تحقیق کرد و خدمت شما عرض می شود که تمام کسانی که دست داشتن تو مباحث ادیان و اطلاعات داشتن و به قول امروزی ها واسه خودشون فیلسوف و دانشمند بودن، اینا رو مأمور کرده بود، گفته بود برید در مورد این مهدی بچه شیعه‌ای که اینا دارن میگن تحقیق کنید. اینا شروع کردن تحقیقات کردن، یه گروهشون اومدن عراق، چقدر از علمای عراق رو دستگیر کردن، شکنجه کردن که یالا بگید مهدی کجاست. این بیچاره های ننه مرده هم گفتن ما چه میدونیم امام زمان کجاست، اینقدر شکنجه شکنجه. هر کی رو احتمال میدن یه ارتباطی داره با شیعه و دستی در کار داره پیرامون امام زمان در عراق، دستگیرش کردن، بازجویی ازش کردن. معطلت نکنم، پرونده تکمیل شد، با آقای جورج بوش دادن، گفتن آقا اطلاعات ما پیرامون مهدی بچه شیعه تکمیله، فقط 2 تا چیز پیدا نکردیم، یکی عکسی ازش پیدا نکردیم، دوم نمیدونیم کجاست. بلا دیگه همه چی ازش میدونیم، همه اطلاعاتی که عرض میشود در کتابها نوشته شده پیرامون امام زمان، شیعیان بیشتر از ما اطلاعات دارن. این سوم. و چهارم بحث اینه که چهارمین گروهی که باید آماده باشن سربازان هست، سربازا آماده نیستن، یاوران حضرت آماده نیستن. به خاطر همینه که دشمنان تشیع دارن کار میکنن چهره باب الله رو خراب کنن، چهره امام زمان رو خراب کنن، که بچه شیعه خود به خود از یام مهدی بدش بیاد، از ظهور بدش بیاد. برادر و خواهرها، اگه ما بخوایم کتاب آفرینش رو تقسیم بندی کنیم به 3 قسمت، میتونیم کل آفرینش رو تقسیم کنیم نسبت به قضیه موعود. خدمت شما عرض میشود که منتها جذابشون قسمت سومی است، قسمت اول و دومش اصلا جذاب نیست، بلکه بسیار هم بده. مثل بعضی از این سریال های تلویزیون که اولش خیلی قشنگه، آدم نگاه میکنه کیف میکنه، همچین مخاطب ها رو این سریال ها جمع میکنن، بعد میبینی آخرش بد تموم میشه. اکثر سریال ها اینجوریه، خوب شروع میشه، مشتری جمع میکنه، میبینی خیلی خراب کرد کارگردان یا نویسنده یا اون فیلم داغون کرد، همه میگن اه چقدر قشنگ شروع شد، چقدر بد تموم شد. قصه ظهور و تقسیم بندی ماجرای آفرینش هم اینجوریه، 2 قسم اولش یعنی دقیقا برعکس سریال هاست، 2 قسم اولش بسیار بده، قسم آخرش خیلی خوبه. دوره اول، قسمت اول رو بهش میگن دوران جنایی، یعنی دورانی که جنایت به اوج خودش میرسه، دوران خیانت، دوران رذالت، دوران اسرت، دوران سختی. این قبل ظهور اتفاق میفته. خب ما روی این بحثی نداریم، چندین شبه داریم پیرامون این صحبت میکنیم، میگذاریم. دوران دوم گفتن که الان به طبق نظر بسیاری از بزرگان و طبق دیدگاه تمام ادیان ما الان در این دوره هستیم، دوره دوم. بهش میگن دوره نهایی، یعنی بعد از دوره جنایی دوره نهایی شروع میشه. نهایی از اسم مشخصه، یعنی آخرین دقایق دوران جنایی، یعنی در آستانه ظهور، نه هنوز ظهور ها، در آستانه ظهور. طبق دیدگاه اکثریت ادیان ما الان دقیقا در دوره نهایی هستیم، که فرمودن در دوران نهایی سختی ها، بلاها، دربدری ها، مشکلات، ظلم ها در دنیا به حد اعلای خودش میرسه، و در این دوره، یعنی در دوره نهایی، حق و باطل شروع میکنن به یارگیری کردن، هر 2 گروه شروع میکنن یارگیری کردن، هر 2 گروه دنبال ایجاد تشکیل جبهه هستن و در حال تقویت خودشون هستن. و در روایت داریم در اون دوران، یعنی در دوران نهایی، امام صادق علیه السلام میفرماید که آدم‌ها غربال میشن، یعنی یا تو جبهه باطل یا تو جبهه حق. ما دیگه حد سوم نداریم، حد وسط دیگه نداریم، هر دو گروه تقویت میشن. الان حتما شنیدید خیلی ها میگن که آه عجب روزگار بدی شده، چرا گناه اصلا همین جوری ریخته، گناه آسون شده، آدم با یه شماره تلفن میتونه گناه برای خودش جور بکنه، با یه جمله تو اینترنت یه کلمه میتونی گناه ببینی راحت راحت. میگم بله عزیزم، از اون ور حقم راحته، حقم ریخته. کجا قدیم شیعیان انقدر حسینیه داشتن؟ الان هر کوی و هر برزنی که بری، تو هر کشوری که شما بری، شیعیان حسینیه دارن. همون جور که گناه خیلی راحت شده، ثواب کردن هم خیلی راحت شده. ببینید دوران، دوران نهاییه، یعنی قبل ظهور. هر دو گروه تقویت میشن، هم جبهه حق هم جبهه باطل. ما قدیم 20 سال پیش کجا ایام فاطمیه به این شکل بود؟ الان ایام فاطمیه داریم، ایام محسنیه داریم، الحمدلله روز به روز جبهه حق داره قوی تر میشه. سه شب ایام شهادت امام صادق، ایام صادقیه داریم، الحمدلله به کوری چش وهابیا. الان شما راحت با یه تلفن به دفتر مرجعت وصل میشی، سوال شرعی تو میپرسی، راحت یه کلمه سرچ میکنی تو اینترنت، فقط بزن مثلا خدمت شما عرض میشود که امیرالمومنین، هزاران صفحه پیرامون فضائل امیرالمومنین مطلب میاره. قدیم که دسترسی به کتاب اینقدر راحت نبود، لذا فرمودن در آخر الزمان هم جبهه حق قدرت پیدا میکنه هم جبهه باطل، اینا با هم دیگه میان جلو. خوب ها زیاد میشن. الان ما داریم دیگه، طرف مثلا جوون 18 ساله راحت ترین و بهترین گناه ها و دم دست ترین و سهل الوصول ترین گناه ها رو میتونه انجام بده، انجام نمیده. بلند میشه میاد شب لیلت و قدر زار میزنه تو دعای جوشن کبیر، میگه القاوس القاوس خلصنا من النار یارب، فریاد. قدیم که اینجوری بود، ولی از اونور گناه هم زیاد شده، در به دری زیاد شده، فساد زیاد شده، فحشا زیاد میشه، فقر زیاد میشه. اینا اتفاقاتی است که در دوران نهایی میفته. اما دوران سوم چه دورانیه؟ دوران اول جنایی، دوران دوم نهایی، دوران سوم دوران طلایی. دوران طلایی از اسمش هم مشخصه، بعد ظهور امام زمان. و فرمودن هر چقدر شما به دوران طلایی نزدیک میشید، خطها و شکافها بین حق و باطل بیشتر میشه، یعنی مشخص میشه حق چیه باطل چیه. و هر کسی هم بخواد سعی کنه که حد وسط رو نگه داره، آخرش میفته جبهه باطل. هر کسی بخواد حد وسط رو نگه داره، آخرش هم میفته در جبهه باطل. الان دقیقاً ما در دوران نهایی و در آستانه دوران طلایی هستیم. لذا خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، ایشون میفرمود که الان ما وارد سحر عصر ظهور شدیم، وارد سحر عصر ظهور شدیم. توجهید؟ یعنی فقط اونی که شامش تیزه دیگه الان بوی امام زمان رو استشمام میکنه، نه اینکه وارد ظهور شده باشیم، نه، وارد سحر دوران ظهور شدیم. لذا الان میگه ما در آستانه ظهوریم، مثل کسی که وارد در میشه، تا دم در میاد تو نمیاد. میگن طرف کجا اومد؟ در آستانه در اومد، فقط لازمه پاشو برداره یه قدم بذاره بیاد وارد بشه. میگن فلانی در آستانه دره. اولیاء خدا میگن ما الان در آستانه ظهوریم، فقط مونده خدا یه اشاره بکنه به امام زمان بگه وارد شو. این حضرت فقط لازمه یک قدم دیگه بردارن. آقا شما دلیلتون بر چیه برای اینکه میگی ما در آستانه ظهوریم؟ علائم ظهور. شما کتاب علامه مجلسی رو بخونید، کتاب علائم ظهور نگاه کنید، فی نوائب دهور. من جایزه میدم کسی علائم ظهور رو نگاه بکنه، 5 تا علامت بیاره که محقق نشده باشه، همش محقق شده. که در آخر زمان چی میشه، چی میشه، که من یه شب مفصل این بحثو داشتم. اصلا امکان نداره شما یه علامت پیدا کنیم که این محقق نشده. یه دو تا دیگه مونده بود که اونم به زودی محقق خواهد شد. یکیش این بود که شب جمعه مصادف میشه به شب 23 رمضان، اونم محقق شد. حالا من نمیگم حتما سال ظهور، نه، یکی از علائم ظهوره، گفتن این اتفاق خواهد افتاد. همه علائم اتفاق افتاده. پس اولیاء خدا چون شامشون تیزه، همه رو کنار هم قرار میدن، میگن پس ما که در دوران جنایی نیستیم، ما در دوران نهایی، بلکه یه کوچولو دیگه جلوتر در آستانه ظهوریم، فقط مونده که خدا اراده کنن. بعد فرمودن فرج امام زمان دفعتا صورت میگیره، مثل قیامت، یعنی یه مرتبه صورت میگیره، یه جوری فرج صورت میگیره که اصلا خیلی باور نمیکنن. یعنی ظهور صورت گرفته، آقا تشریف آوردن، خیلی‌ها باورشون نمیشه، میگن نه اینا اشتباه، اصلا ظهور ما فکر نمی‌کردیم. بماند که حال خیلی هم گرفته میشه، حال خیلی‌ها گرفته میشه، حال وهابی‌ها گرفته میشه، حال دشمنای امیرالمومنین گرفته میشه. اینا میگن که ما کلی برنامه داشتیم و برنامه‌ریزی کرده بودیم برای آینده زمین، همه برنامه‌هاشون به هم می‌خوره. لذا اولیای خدا چون شامه تیزی دارن، عطر ظهور و قشنگ دارن استشمام میکنن، صدای گام‌های امام زمان رو اونا میشنون. عطر ظهور مستشون کرده بود که آیت الله بهجت فرمود بابا به پیر مردا هم مژده بدید آقا رو میبینن. پس چی شد؟ آقای بهجت سالهاست فوت کرده، چی شد؟ چرا آقای بهجت این حرف رو فرموده بودن؟ نه که ایشون دروغ گفته باشن، نه، چون آقای بهجت واقعا ظهور رو قطعی میدیدن، چون ایشون ولی خدا بود، میدید همه علائم اتفاق افتاده، همه چی داره دست به دست هم میده آقا بیاد. پس چرا نیومد؟ چون یاور نیست. اولیای خدا دلشون رو خوش کرده بودن، به پیر مردا مژده بدید امام زمان رو میبینن. علامه مجلسی هر شب جمعه با لباس رزم میخوابید. حالا من نمیدونم زمان علامه لباس رزم چه شکلی بود، اما در حالاتشون نشن با لباس آماده باش، لباس رزم، ایشون میزد به دل بیابونا، منتظر ظهور بود. یعنی واقعا ظهور علامه مجلسی میدید اگه اتفاق نیفتاده، چون یاور تکمیل شده، سربازا هنوز خیلی پلشتن، آماده نیستن، یکی پوتینشو به پاش نکرده، یکی لباساشو مرتب نکرده، شیعیان دارن کارو خراب میکنن، ولی اولیای خدا مطمئن بودن که در آستانه ظهور هستیم. و در احادیث داریم دوران نهایی، یعنی الان تاریکترین و سیاهترین ایام بشریته، بشر بدترین دوران خودشو داره تجربه میکنه، بدترین دوران و تلخترین دوران، دوران نهایی و تلخترین دوران آفرینشه. دورانی که انسان‌ها، این که دارم میگم این روایت ها، فرمودن دورانی که انسان‌ها از حیوانات گرسنه‌ترن. الان داریم میبینیم انسان‌ها از حیوانات گرسنه‌ترن. شما میدونید در هر سالی که میگذره 70% کنسرو گوشتی که در غرب تولید میشه خرج سگ‌ها و گربه‌های اروپایی میشه. 70% کنسرو های گوشت در اروپا خرج سگ ها و گربه های اروپایی میشه، در حالی که بغل دست همین کشورهای اروپایی یک کشورهایی هستن که سازمان صلیب سرخ جهانی چند سال پیش آمار داد، گفت بیش از 1,500,000 نفر روی این کره زمین، 1,500,000,000 نفر روی این کره زمین از گرسنگی دارن رنج میبرن. در قاره آمریکا سال پیش 15 میلیون نفر در حد مرز مرگ رفتن از گرسنگی، در حالی که بهترین گوشتا رو دارن خرج گربه هاشون، خرج سگ هاشون میکنن. اون سالی که اون عکس پخش شد، چند شب پیشم عرض کردم که یک بچه اتیوپی، یک بچه آفریقایی از شدت گرسنگی سرش رو انداخته بود رو سینه، شاید این عکس هم دیده باشید، تو اینترنت سرچ کنید، این سخت‌ترین و دردناک‌ترین و غم انگیزترین عکس سال بود. اون شبی که این داستان رو خدمتتون عرض کردم، ادامه‌شو یادم رفت بگم که یک چند متری هم یک لاشخور ایستاده بود، نشسته بود منتظر بود که این بچه آفریقایی بمیره و او رو تکه تکه بکنه. 20 دقیقه بعد از اینکه اون آقای عکاس این عکس انداخته بود، یک عکس دیگه میگیره از اون بچه، زیرش هم می‌نویسه که 20 دقیقه بعد همون بچه افتاده رو زمین، لاشخوره اومده قشنگ کلهشو کنده و خورده و رفته. فرمودن این دوران، دوران نهایی بشر، به کثیف‌ترین دوران خودش میرسه، بشر به اوج رذالت خودش میرسه. همون سالی که این اتفاق بر اون بچه آفریقایی افتاد، صدها میلیون کیلو گندم غربی‌ها توی اقیانوس‌ها، توی آب‌ها ریختن، به خاطر اینکه قیمت گندم پایین نیاد، قیمت گندم پایین نیاد. و همون سال، حالا جالب اینجاست، ببین بشر چقدر اوضاعش خرابه. شاید 2 ماه بعد از اینکه عکس این بچه آفریقایی اومد بیرون، در یکی از کشورهای اروپایی اومدن، حالا برای خنده بوده، برای جوک بوده، حالا برای هر چی بوده، یه الاغ رو وصل کردن به یک بالون، همین بالون رو فرستادن بالا، الاغ رم هوا، راهپیمایی رو انداختن کشور اروپایی که چرا به یک الاغ جسارت شد، چرا به یک الاغ، با یک الاغ مشورت نکردید که آیا شما می‌خوای فضا نوردی کنی یا نه. بشر راه به ما، صدای تمام سازمان‌های حقوق بشری در اومد، این آقا علاقه رفته تو فضا، خدای نکرده مثلا قرصاش همراهش نبوده، مثلا این الان اونجا سردرد میگیره، سرش گیج میره، این از فضا میترزه بچه‌مون. صدا راه به مایی را انداختن. میبینید دوران، دوران نهایی چه بلایی سر مردم میاد. این آدمای دوره نهایی هن، دوره ای که جنایت میشه ولی مدرن جنایت میشه. قدیم در دوران جنایی، یعنی مثلا 1000 سال پیش در دوران اعراب، اگه جنایت میشد، جنایت ها در قالب مثلا ارباب و بردگی بود. ارباب نگاه به قیافه برده میکنه، گفت از قیافت خوشم نمیاد، یالا چاقوه رو تیز کن میخوام سرتو ببرم. جنایت اینجوری بود، مثلا ارباب خودش به غلامه گفت برو چاقو رو تیز کن. یه سنگای قدیمی بود، موقع دستگاه چاقو تیز کنی نبود که، با سنگ تیز میکردن. چاقو رو تیز میکرد، خود غلامه میورد به اربابش میداد، میگفت آی ارباب خدمت شما، افتخار بدید. گردنش هم گج میکرد، میگفت افتخار بدید سر ما رو از تن مبارک ما جدا. اونم خیلی قشنگ گردنو میزد. خب جنایت ها اینجوری بود، ولی جنایت های الان میبینیم مدرنه، در قالب غذاهای سرطانزا، خوراکی های سرطانزا. فقط شما لازمه یک بار تشریف ببرید مثلا کارخانه مثلا سوسیس سازی، کالباس سازی، میبینی چه جنایتی داره میشه، چه کثافت هایی دارن به ما میدن در قالب فست فود و پیتزا و آمار سرطان همینجوری میره بالا. آشغال ترین روغن ها رو دارن به مردم میدن. اینا جنایت دیگه، اینا همه جنایت، منتها در قالب مدر. یا یه وقتی با بمبارون میان یا دو تا موشک میزنن یا مثلا 100 نفر کشته میشن، یه وقتی یه جور دیگه خیلی خاموش میبینید جنایت میکنن. و فرمودن در دوران نهایی کار بشریت به اینجا میرسه، کار بشر جنایت های ورژن جدید پیدا میکنه. عزیزان در این دوران اهل بیت علیهم السلام فرمودن مردم وارد نبرد آخر میشن. نبرد آخر چیه؟ یعنی تقابل خیر و شر، نبرد بین خیر و شر. و اونی هم که اون وسط بمونه میفته جزء لشکر دجال. عرض کردم دجال یک جریانیه که به ظاهر حقه ولی باطله، باطله، باطله. بعد فرمودم بعد از این دوتا دوره، یعنی دوران جنایی و دوران نهایی، وقتی که به دوران طلایی میرسیم حضرت باب الله میان. یعنی کسی میاد که همه صفات خدا رو با خودش داره، رحمانیت، کریمیت، غفاریت، همه رو با خودش میاره، که متاسفانه خیلی ها نسبت به این دوره یعنی عصر طلایی یه نگاه غلطی دارن، یک نگاه وحشتناکی دارن، میترسن برای ظهور صورت اتفاق بیفته، میترسن عصر طلایی بیاد. چرا؟ چون فکر میکنن ظهور صورت بگیره قیامت میشه پدر اینا رو در میارن. قبل ما رمضون ما یه جای جلسه بود، یه صحبتی شد، بحث همین که آقا ما امسال ما رمضون هر شب فقط میخوایم از امام زمان صحبت کنیم، القاب حضرت رو بگیم، حضرت شرفون اشرف الناس هستن، حضرت اعبد الناس هستن، کریم الناس، هر شب میخوایم القاب امام زمان رو بگیم، بعد به مردم بگیم برای آقا دعا کن. یه جوونی برگشت گفت آقا چرا اینقدر اصرار میکنید برای فرج دعا کنیم؟ خدا شاهده. مگه من گفتم برای چی؟ ما میترسیم، ما وضعمون خرابه، مگه نمیگن فرج صورت بگیره قیامت میشه؟ گفتم چی گفته؟ شما لحاظ مادی هم میخواید نگاه کنید بعد دعا کنید امام زمان بیاد چون وضع مالیت خوب میشه. کی گفته؟ نه آقا ما شنیدیم قیامت صورت بگیره، فرج صورت بگیره، پشت سرش قیامت صورت میگیره. گفتم عزیزم اتفاقا دقیقاً داری برعکس میگی، گفتن فرج صورت بگیره تازه عقلها کامل میشه. اگه قرار بود که پشت سر ظهور قیامت بشه اصلا برای چی خدا امام زمان رو بفرسته؟ برای چی بیاد؟ مثلا بیاد که چی بشه؟ خواهر نیامده خدا قیامت کنه دیگه، ای که کار خدا ناقصه. مگه نشنیدی که 27 قسمت داره؟ هزار بار همه شنیدید. 2 قسمتش قبل از ظهوره، 25 قسمتش برای بعد ظهوره. اگه قرار باشه بعد ظهور سری زرتن زور تا قیامت بشه، که خب خدا اصلا اون 25 قسمت علم رو برای چی خلق کرد؟ خیلی هم من میاشد شما چنده باشید آقا ما هم میترسیم میگیم از جل ولی کرفرج قیامت میشه همه به صف میشیم. نه بابا، عقلها کامل میشه. اون علومی که مردم نمیشناختن تازه رو میشه. یعنی یه روزی میاد، الان مثلا به من و شما بگن که 1000 سال پیش به مردم میگفت، اگه در اون موقع زندگی میکردیم، به من و شما میگفتن آقا یه روزی میاد انقدر کار راحت میشه، کار راحت میشه، طرف این ور دنیاست، رفیقش اون ور دنیاست، یه جمله کف دستش می نویسه، اون لحظه اون موقع می بینه. اگه 1000 سال پیش این حرفانو شما می زن نمی خندیدیم، ما رو بابا دیوانه. الان داریم می بینیم SMS، پیامک، تلگرام راحت. یه خورده بشر اومد جلوتر تا مثلا همین 30 سال پیش. اگه من و شما می گفتن یه روزی میاد رفیق تو از اون ور دنیا آنلاین می بینی کف دستت، همین 30 سال پیش یا 40 سال پیش، پرو بابا یواش یواش الان این طرف قشن استوری میذاره، طرف آنلاین مستقیم توی اینستاگرام پخش میکنه خیلی راحت. درسته؟ الان هم اگه بهتون میگم بچه ها یه روز میاد به رفیقت میگه بریم یه دور بزنیم، کجا بریم؟ کره ماه. همه میخندیم لبخند لبخند، برو بابا حالا 30 سال دیگه یا مثلا بعد ظهور عصر طلایی بریم کره ماه یه بستنی بخوریم بیایم 5 دقیقه دیگه اونجایی. ده دقیقه دیگه اونجایی. ببین کی بهت گفتم صوت امشب رو نگه دارید، شاید 30 سال دیگه بگیم اصلا باورمون نمیشد. این اتفاقات قرار بعد ظهور بیفته. کی گفته بعد از ظهور امام زمان قیامت محقق میشه؟ این که اصلا کار آفرینش نعوذ بالله کلا عوضه. تازه بعد از ظهور امام زمان اول زندگی کردنه. حاج آقا پس این جنگ هایی که میگن بعد از ظهور میشه چیه؟ سر و کله ها میره هوا، نمیدونم یکی پشت امام زمان میدوه با گونی کله ها رو جمع میکنه و اینا پس چیه؟ گفتم خب گوش بده ببینید، ما بعد از ظهور آدما چهار گروه میشن. جنگ امام زمان با گروه چهارمه. ما قطعا جزو یکی از این سه گروه هستیم. گروه اول شیعیان منتظر مثل شما، اونایی که دو اهل دعای ندبن، اونایی که اهل مناجات با امام زمانن، اونایی که اهل زیارت آل یاسینن، اونایی که اهل دعای عهدن. خب اینا که دیگه حسابشون مشخص، اینا همون اول اسم الله سر سفره با برکت حضرت باب الله امام زمان میشنن، حرفی نیست. گروه دوم غیر مسلمان هایی هستن، حرف عصر طلایی ها، غیر مسلمان هایی هستن که بعد ظهور امام زمان با رفتار امام زمان مسلمان میشن. نگید به کسی، آقای بهجت فرمود که اولین کسانی که به امام زمان ملحق میشن مسیحیان، یعنی مسلمون میشن و ملحق میشن. چرا؟ چون آدم ندیده بودن، چون حکومت درستاوی ندیده بودن، چون دولت کریمه ندیده بودن، چون عدالت ندیده بودن. لذا میبینی اه همون که مثلا پیش امام زمانه اصلا طرف اروپاییه، همون اون اول ملحق شده. اسمش چیه؟ مثلا ویلیام. اسمش مثلا نمیدونم فریش، اما تقی نقی، نمیدونم جعفر. همه آخری ها اونایی که با آقا ملحق شدن همون کسان هستن که گروه اول. اینا که همه مسیحی بودن. بله مسیحی بودن، اینا تو عمرشون نماز لذت بخش نخونده بودن، اما الان امام زمان رو دیدن میان پشت سر امام زمان یه نماز لذت بخش میخونن. سن تعارف که نداریم دیگه. نمازی که امام جماعتش امام عصر نباشه اون نماز لذت بخش نیست، تعارف نداریم. ای خدا بزنه و قبل از لیلة القدر سال دیگه ما هم تجربه کنیم نماز خوندن پیش امام زمان. تلاوت قرآن اصلی رو این وهابی ها و این سنی ها اینا نمیخونن که، تلاوت قرآن اصلی رو امام زمان میخونه کنار کعبه. ایشون وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم همه قلب ها دگرگون میشه. ما الان صدای قرآن میشنویم یاد مجلس خط میفتیم. خدا وکیلی از یه مسجد صدای قرآن پخش بشه کی مرده؟ کی مرده؟ امام زمان که صدای قرآنشون که پخش میشه همه دلها تازه احیا میشه. به مثل قرآن خوندن آقا امیرالمومنین، مثل قرآن خوندن امام حسن مجتبی. امام حسن نوشتن وقتی قرآن میخون مردم صف میکشیدن، گوشاشون رو تیز میکردن صدای تلاوت امام بشنون. بله چون ایشون باب اللهه. حضرت داوود علیه السلام فرمودن اینقدر صدای قشنگی داشت وقتی قرآن میخون پرنده ها خوش میشدن، میدن روی این درخت های اطراف حضرت داوود رو شاخ و برگ می نشستن خوش می شدن، عبس صدایشون قشنگ بود. فرمودن امام زمان اساره همه انبیاست، تو صوت و تو لحن و قضاوت به حضرت داوود می کشه، هم صدا هم قضاوت، چون حضرت داوود هم معروف بود به قضاوت، کشیده به حضرت داوود. یعنی آنچه خوبان همه دارن آقای ما یک جا دارد. درست شد؟ ما که دولت کریمه ندیدیم، دولت خدمت شما رو میشود که عدالت ندیدیم، کی میاد این دولت رو مستقر میکنه؟ او که باب اللهه. لذا این گروه دوم کیا هستن؟ همین بچه مسیحی ها. باور نمی کنی؟ سب کن باش تا دولت صبحش بدمد. سب کن دولت امام زمان رو ببین، میبینی اولین کسی که میره پشت سر امام زمان نماز میخونه پیغمبر همین بچه مسیحی هاست، عیسی ابن مریمه. با آقا تعارف میزنه امام زمان، بزده عیسی تعارف میزنه، میگه شما جلو بایستی. تو منتهی الامال نوشته امام زمان میاد بازوی حضرت عیسی رو میگیره میگه شما جلو بایستید، بعد حضرت عیسی برمیگرده از اون بر بازوی امام زمان رو میگیره، حضرت رو میاره جلو، تکون میده، میاره جلو، میگه الان قضیه فرق میکنه، شما امام منی و من غلام شما. وقتی پیغمبر مسیحا اظهار چاکری میکنه به محضر امام زمان معلوم همه مسیحا میان مسلمون میشن. این گروه دوم. گروه سوم کیا هستن؟ فرمودن آدمایی که اونا دیگه خیلی تعطیلن. گروه سوم یا کیا؟ حکومت امام زمان رو میبینن ولی مسلمون نمیشن، ولی هیچ مشکلی هم با حکومت امام زمان ندارن. میگن آقا ما زیر پرچم شما، در زیر لواء شما زندگی میکنیم، هیچ کاری هم با حکومت شما نداریم. ولی امام صادق فهمود اینا خیلی کمن، شاید مثلا به هزار تا هم نرسن. حالا عدد شما هم میگم خیلی کمن، انگشت شمار خیلی کم. یه طرف باید خیلی تعطیل المخ باشه، معجزات امام عصر رو ببینه، حکومت امام عصر رو ببینه، بعد بگه آقا ما مخلص شما هستیم، ما همین بر مسیحیت خودمون باقی مونیم. خب بمونید دیگه، به جهنم اسفل سافلین، به جهنم و هفت طبقش بمونید دیگه. اینا اونا خیلی تعطیلن که آقا تو ببینی بس. ولی اینا امام زمان با اینا نمی جنگه، بحث شمشیر با اینا نیست. لا اکراه فی الدین، آیه قرآن، آقا در انتخاب دین اجباری نیست دیگه. شما نمیتونی یقه کسی رو بگیری بگی حتما مسلمان شو. کجا اهل بیت اون یقه کسی رو گرفتن گفتن یالا مسلمان شو؟ هر چی حدیث شنیدید که اهل بیت با شمشیر گذاشتن زیر خیر کسی گفتن یالا شهادت بدین، همش دروغه. اینو مخالفین شیعه درست کردن، این تو صحیح بخاریه، این تو صحیح مسلمه، تو سنن ترمذی اهل سنت، برای کتب شیعه نیست. ما نگفتیم اجبار کسی بود. آقا پس میگن فلانی مرتده اعدامش میکنن. یه جوونی من میگفت گفت حالا من اعلام کنم مسیح هستم منو میکشن. گفتم ببین بیا امتحان بکن، تو رو پیرنت بنویس بنده مسیحی هستم، بیا با همدیگه بریم از وسط همین حوزه علمی قم رد شیم. اگه کسی به تو گیر داد، بنده به جای شما میرم اعدام میشم، ریشامو میتراشم، میگم بنده مسیحیم، برو بنویس بنده مسیحی هستم. پس آقا اینا میگن فلانی مرتده. گفتم این معنای مرتد رو نمیدونی، کسی از اسلام خارج بشه و بر علیه اسلام تبلیغ کنه او مرتده. حالا در انتخاب دین که اجبار نیست. شما میگو بنده از این به بعد آتش پرست شدم، اگه کسی به شما گیر داد، اگه دستگیرت کردن، بله اگه بشینی تبلیغ کنی بر علیه شیعه قضیهش فرق میکنه. شما تو خونت بشین انقدر سیگار بکش تا کشش در بیاد، اما تو مترو جرأت میکنی سیگار بکشی؟ تو هواپیما جرأت میکنی سیگار بکشی؟ تو یه فضای عمومی میتونی سیگار بکشی؟ نه، قضیهش فرق میکنه. اینجا بحث مردمه، بحث دیگرانه. میخوای مسیحی شو، میخوای آتش پرست، برو بودایی شو، کسی بهت کار نداره. پس حکم ارتداد رو ببون، حکم مرتد رو بدون. گروه سومی از اینا هستن، از اون آدمایی که میگن آقا ما مخلص شما هم هستیم ولی مسلمان نمیشیم. خیلی هم کمن. امام زمان میگه باشه لا اکراه فی الدین. اما گروه چهارم، قضیه تقابل امام زمان و اون جنگ هایی که بعد از ظهور اتفاق میفته، برای این جماعت کیا؟ گروه چهارم، کسانی که نه تنها مسلمان میشن بلکه سفارایی میکنن پیش امام زمان. میگن پسر علی ابن ابی طالب، ما اجازه نخواهیم داد که اهدافت را روی کره زمین به سرانجام برسونی. در مقابل اونا حضرت شمشیر خواهند کشید. معطلتون نکنم، بس دیگه. فرمودن به قدری دوره طلایی قشنگ زیباست که اگر در دوران بعد ظهور یه دختر خانم بسیار بسیار زیبایی صدها کیلو گرم، صدها کیلو طلا رو سرش بذاره، به بدنش طلا وصل کنه، از شرق عالم به غرب عالم بره، یک نفرم بهش نگاه نمیکنه. مثل همین الان که کسی نگاه نمیکنه. مثلا همه ماشاءالله چشما پاک. آره، حتی از ایران رد بشه قضیهش فرق میکنه دیگه. ایرانی ها ماشاءالله همه مواظب چشما هستن. پناه یاریم به خدا. فرمودن اگر دختری با صدها کیلو طلا از شرق به غرب بره، هیچ کی بهش نگاه نمیکنه. آقا اون موقع مردم چشم ندارن. چرا؟ چشم دارن، ولی در عصر طلایی چشم چرانی تعطیله. آقا اون موقع مردم شهوت ندارن. دارن، ولی شهوت رانی در دوران طلایی تعطیله، چون حضرت باب الله داره حکومت میکنه، او داره حکومت میکنه. یسیر به سیرت امیرالمومنین، مثل جدش امیرالمومنین مولا الموحدین حکومت میکنه. ان شاء الله زنده باشیم حکومت امام زمان رو ببینیم. برای حکومت طلایی حضرت بچه‌ها خیلی دعا کنین. من یکی از ترسایی که همیشه داشتم اینه، حتی نبنده شما هم ترستون همینه، چون شما هم منتظر هستید، منتظر موعودید که یه روز بیاد نکنه زبونم را زبونم لال زمان امام صادق تکرار بشه. چطور؟ که امام صادق بیان در منزل رو باز کنن، هی سر کوچه رو نگاه کنن، هی ته کوچه رو نگاه کنن، آقا گریه کنن. آقا برای چی؟ حضرت میفهمند منتظرم یه شیعه رد بشه نگاهش کنم دلم خنک بشه. نیست، تازه دیدی تو روزه ها میگن امام صادق 4000 تا شاگرد تربیت کرد. کجا تربیت کرد بابا؟ کی میگه اینا رو؟ بله در زمان امام صادق حوزه علمیه تاسیس شد، شاگردانی هم حضرت جمع کردن، ولی این 4000 تا همه با هم نبودن که فکر کنی حالا 4000 تا امام صادق بهمن. نه بابا، پدر حضرت در اومد، خون دل ها خورد امام صادق، و متاسفانه نصفی از شاگرداشون هم وهابی شدن، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه میدونید شاگرد امام صادق بود، دشمن امام صادق شد. مظلومیت امام صادق که ما بعضی وقتا فکر میکنیم بله امام صادق 4000 تا شاگرد همه مثلا مسلح فدایی ها، اینجوری نبوده که، همه اهل بیت در قربت بودن، ولی باز در زمان امام صادق یه چند نفری درست حسابی تربیت شدند. من میترسم زمان امیرالمومنین تکرار بشه که حضرت برن بالای منبر، روی منبر بشینن گریه کنن، بگن حضرت بفرمایید خدایا دیگه منو از این مردم بگیر و این مردم از دست من راحت کن. نکنه امام زمان بگه خدایا دیگه مردم از دست من راحت کن. میدونید در تمام نامه هاشون امام زمان از زمان غیبت تا همین الان در تمام توقیقاتشون حضرت علت غیبت رو گناهان شیعیان میدونستن. بارها من اینو گفتم، یک جا نداریم که امام زمان گفته باشن اگر من نمیام تقصیر این مثلا وهابی هاست، اگه من نمیام تقصیر مسیحی هاست، تقصیر بودایی ها و آتش پرست ها و هندو هاست. یک جا نداریم امام زمان گفتن مقصر مسیحی هاست. ولی حضرت فرمودن شیعیان 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 و اهل بیت فرمودن نشانه منتظر باب الله، کسی که منتظر امام زمانه که برای رسیدن به خدا آدم باید از باب الله رد بشه، فرمودن این که حس انتظار داره، هر لحظه منتظره. آقا من نمیتونم، من وضعم خرابه، من نمیتونم حس انتظار پیدا کنم. ببین الکی اداشو در بیار. چطور تو روزه های امام حسین امام سجاد فرمود اگر نمیتونید گریه کنید به خودتون حالت بکا بدید، تباکی کنید، یعنی خودتون بزنید به گریه، یه مرتبه اشک تو هم در میاد، حالت زجه، تو قنوت نماز فکر کن داری گریه میکنی، یه همچین حالتی داشته باشی، یه مرتبه اشک جاری میشه. نسبت به ظهورم فهمودن خودتو بزن به حس انتظار. آقا به خدا من نمیتونم قدم بردارم در قضیه زمین سازی ظهور امام زمان، چرا؟ من پای راه رفتن ندارم. چرا؟ من کوله باری از گناه رو دوش دارم. عیب نداره، نمیتونی راه بری تو قصه ظهور، سینه خیز برو خودتو بکش، مقصود این که یه جوری خودتو برسون به امام زمان. گفتم سینه خیز برو، یاد یکی از صحابی امام حسین افتادم، با این عرضم رو تموم کنم. عزیزان میدونید یکی از صحابی امام حسین کسی بود که الان اسمشو فراموش کردن، این پا نداشت، فلج بود مادرزادی، اما وقتی شنید اربابش ابا عبدالله حسین رو محاصره کردن در کربلا تنها شده، نوشتن سینه خیز خودشو انداخت به دل بیابون که برسونه به کربلا. سینه خیز، خوش به حالش، خوش به حال معرفتش، سینه خیز خودشون رسون به امام زمانش. بعد نوشتن مقتل، نوشته که از لای این خارا و بوته ها عبور میکرد، بدنش زخمی میشد اما خودشو برسونه کربلا. بله آدم یه جاهایی برای رسیدن به امام زمانش باید خودشو بندازه لای، عرض میشود که خارها و بوته ها، بوته های گناه، بدنش زخمی میشه اما گناه نمیکنه، اما خودشو به امام زمانش میرسونه. گناه خار و بوته است دیگه، اینا مانعن بین ما و امام زمان، ولی آدم سینه خیزم که شده باید هر جوریه رد کنه اینا رو، نباید اونجا بیسته، باید رد شه و خودشو رسون، خودشو رسون به کربلا. میدونی کی اومد به استقبالش؟ دو نفر، یکی قمر بنی هاشم بود، یکی جوان امام حسین علی اکبر، اون آقایی که امشب روزه‌شو می‌خوایم بخونیم، علی اکبر اومد سراغش. یکی از اولیای خدا می‌فرمود در عالم مکاشفه وقتی امام زمان رو دیدن، دیدن زیر چشم حضرت زخم شده، عباس گریه کرده. آقا مگه میشه آدم کارش به جایی برسه که زیر چشمش زخم بشه؟ بله میشه. یه بابای دلسوز وقتی ببینه بچه‌اش، اینو باباها فقط میفرمان، جوونا من صبح تا شبم اینو بگم شما متوجه نمیشید، جسارت نباشه، ولی فقط باباها میفهمن، ببینه بچه‌اش معتاد شده، بچه‌اش خراب شده، نه بچه‌اش با یه آدم نااهل داره میگرده، والله پدر و مادر شب خوابشون نمیبره، هی به این در اون در میزنن، بچه‌م داره خراب میشه، به این زن، به این مشاور زن میزن، به این زن میزن. امام زمان فهموندن از بابا با آدم مهربون تره، وقتی گناه های من و تو رو میبینه چقدر حضرت پریشان میشه و دلخون میشه. این برای قرارم خاموش کنید، بابا اینجوریه. حالا حساب کن یه بابا داغ بچه‌شو ببینه چقدر داغون میشه، داغ بچه‌شو ببینه. یه بابایی به محض اینکه اومد کنار جنازه جوونش، رفت توی قبر، شروع کرد خودشو زدن، مردم زیر بغلاشو گرفتن، گفتن غم آخرت باشه، به هر حال دیگه قسمت بر این بود، آروم باش. مردم کشید کنار، گفت بابا به خدا من برای خودم گریه نمی کنم. گفتم برای کی گریه میکنی؟ گفت من برای اون بابایی گریه میکنم که تو کربلا اون بابای پیرمرد وقتی اومد کنار نعش جوونش، مردم شما الان دور منو گرفتید، دارید به من تسلیت میگی، دستمو میگیرید، آرومم میکنید. من برای اون بابای پیرمردی گریه میکنم که وقتی اومد بالا سر جوونش، سرشو آورد بالا، دید لشکر داره کف میزنه، همه دارن میخندن، من برای اون بابا دارم گریه میکنم. به خاطر همینه که مقاتل نوشتن بعد علی اکبر نور چشم این بابای پیرمرد کم شد. لذا وقتی علیش افتاد رو زمین، امام حسین به سختی جایی رو میدید، جلسه علی تراب، خودشو امام حسین از روی اسب پرتاب کرد روی زمین، هی صدا میزد ولدی پسرم صدام بزن بابا ببینم کجا افتادی.